بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل از آنی که وارد مسئله سوم بشویم، یه اشاره به بحث تعارض ضررین دیروز کنیم. ما در باب تعارض ضررین در قواعد الفقهیه نوشته ایم که اگر یه ضرر اقوا باشد، عرف عقلا بر این است میگن ضرر اقوا رو نباید زد، بعد اون ضرر کمتر رو زد و بعد قیمتش رو بینهما تقسیم کرد. البته اگر کمی تفاوت با هم داشته باشن، جای قرعه است. یه مختصری از نظر قوت و ضعف این دو ضرر با هم تفاوت دارن، جای قرعه است. اما اگر نه، یکی جای ضرر کلیه، یکی جای ضرر جزئیه، نمیان قرعه بزنن ضرر کلی رو در اینجا اعمال کنند و بعد بگن تقسیم بشه، چون اگر بخوان تقسیم کنن ای بسا سهمیه ضرر جزئی از کل اون خودش هم بیشتر بشه. بنابراین ضرر کلی رو نباید بزنن، ضرر جزئی رو بزنن و بعد هم خسارت رو تقسیم کنن بین طرفین، چون فرض بر این از ضرر متوجه هر دوشونه، هیچ کدام هم علت نبودن که بگیم اون مقصر اقدام کرده و قاعده اقدام گردن اونه. نه، هیچ کدام اقدام نکردن، در اینجا خسارت اون از عفو رو تقسیم میکنیم به حسب منافع طرفین. و اما مسئله سوم، مبلغ رو باید حساب کنن، بعد درصد میگیرن. ضرری که متوجه اقوا هست 2 میلیونه، ضرری که متوجه از عف 1 میلیونه. حالا ضرر متوجه از عف میکنیم که 1 میلیونه، اونو ضرر بهش میزنیم، منتها 2/3 خسارت رو به اون میدیم، 1/3 هم گردن خودشه، به مناسبت تقسیم میکنیم. 2 میلیون ضرر ما حساب میکنیم، ما کار به ضرر داریم، کار به اسمان نداریم. این آقا 2 میلیون خسارت میبینه، اون آقا 1 میلیون خسارت میبینه، بنابراین ضرر بیشتر متوجه اینه. حالا اون فدا شده، ما باید این 1 میلیون خسارتی که متوجه او شده 2/3 از این بگیریم، 1/3 از اون بگیریم، تا عادلانه ضررها و خسارتها تقسیم شده باشد. و اما مسئله سوم، مسئله گذشتیم، عقلا این کار نمی کنن، سیره عقلا بر این نیست که بیان یک ضرر کلی زیادی رو به کس بزنن، اون جزئی در امان باشه، در این جبران، ولی در این حال معمول نیست. بالاخره خسارت ولو جبران بشه، ولی در کل به جامعه ضرری خورده، ما آمدیم اون از بین بردیم. خب مرحوم امام در مسئله سوم 2 فرع فرمودن که هیچ رابطه با هم نداره و از عجایبه. یه فرعی است درباره این که اگر کسی بستانی رو بفروشه و یه دونه نخلش رو جدا کنه، حق داره بره سراغ این نخل اون چه مرافق این یه دونه نخل است رعایت بشه راجع به نخل. فرق دوم راجع به مرافق خانه است. خانه که فوقتن چی چیزا جزئشه؟ خانه چه ارتباطی به نخل داره؟ نخل چه ارتباطی به خانه داره؟ تصور من این است که این دو مسئله بوده، اون کتاب اشتباه کردن، یه مسئلهش مسئله نخله بوده، یه مسئلهش مرافق دار و خانه بوده، اینا رو کتاب قاطی با هم کردند و با هم نوشتند و الا دو فرع از یه مسئله اینا نیستن. عبارت میخوندم الان براتون، یعنی خیال کردی نمیخوام بخونم؟ چه اشتباهی فرموندید. لو باع بستانا واستثنا نخلتن، این فرع اولی. مثلا بعضی هم شهید ثانی به جای نخله شجره گفته، خیال نکنیم نخل خصوصیتی داره. لو باع بستانا واستثنا نخلتن مثلا فله الممر الیها، حق داره بره سراغ نخلش و المخرج بره برگرده و مدا جرائدها و عروقها من الارض، اون مقداری که شاخه ها سایه می اندازد در اختیار اوست. حق نداره مزاحمت کنه بگه این شاخه ها رو جمعش کن یا مسیرش عوض کن. بله، عروقش در زمین بیاد یه جایی رو صاحب راق حف کنه و عروق اینو قطع کنه، حق نداره. خیلی خوب، حالا شعر میدیم. ولیس للمشتری من او شیء من ذلک، مشتری نمیتوانه جلو اینها رو بگیره. این فرع اول. فرع دوم، ولو با ادارن دخل فی الارض والابنیت الاعلا والاسفل، اگر خانه ای رو بفروشد زمین و اتاقهای بالا و اتاقهای پایین، این چه ارتباطی به نخله داره؟ دو مسئله بوده، شاید کتاب قاطیه با هم کردن پیدا. داشتن خانه است، ربطی با هم نداره. گاهی ترک توجیه آبرومندتر است از این که آدم توجیه بکنه. بله، بگذرم. حالا ما میریم سراغ اولی. دو مسئله جدا اینا رو حساب میکنیم و جدا هم بحث میکنیم. بحثاشون جداست، اقوالشون جداست، همه ادلهشون جداست. و اما راجع به نخل، کسی نخلی یا شجره‌ای در یه بستانی داره، بستان فروخته، اون یه دونه خوشش میامده، داره و یه ثمره خوبی بوده، نوع خرماش باب مزاق این بوده، گفته این یکی مال خدا. این یه رقم. یه رقم هم این است که رفته از صاحب با گفته این یه دونه نخل تو به من بفروش. از صاحب باقی یه دونه نخلی که مورد علاقش بوده خریدی. حالا یه دونه هم شد نی، یه دونه، دو دونه، پنج دونه، همش یه حکم داره. خب این مرافقشو در اختیار داره، یعنی اون چه برای این درخت لازم باشد باید صاحب باغ رعایت بکند. البته اونم مثل ثمرات ابن جندب نکند که سرزده وارد بشود و صاحب باغ و ناموسشو ناراحت بکند اینها. خب اونم وظیفهش انجام بده، یا الله بگه وارد بشه، یا الله بگه خارج بشه. در اینجا من یک کلام از مفتاح الکرامه نقل میکنم که معلوم میشه خیلی ها این حرف رو میزنن، منحصره به کلام امام نیست. کلام امام موافق چیزیست که خیلی از بزرگان قبل گفتن. مفتاح الکرامه جلد 14 صفحه 612: لو استثنا نخلتن، گفتیم نخل خصوصیت نداره، شجره، کان له الممر الیها، همین حرف امام، و المخرج، برد و برگرده، و مدا جرائدها، اون مقداری که شاخه ها وسعت دارن اونو در اختیار داره، من الارض، مدای یعنی به مقدار قدم روه، جرائدها من الارض، کما فی الشرایع، اینجا رو دقت کنید، کما فی الشرایع و تحریر و تذکرت و الارشاد و دروس و المسالک و مجمع البرهان و الکفایه، همه اینا این همین که مطلبی که امام دارد اینا ذکر کردن. یک کلامم از مسالک نقل کنم، مسالک جامع تری، فقط ممر و مخرج و مدا جرائد ها نیست، مفصل تر گفته، 6-7 تا چیزو گفته. لیکن فی المسالک نوشتیم ما هو اتم و منها، یه چیز کامل تری از مفتاح الکرامه. جلد سوم مسالک صفحه 230: از استثنا شجرتن، ایشون شجره گفته، نخله خصوصیت نداره. بله، صفحه 230 جلد 3 230: از استثنا شجرتن من البستان و نحوه اوشتراها، این صورت شدم اضافه کرده، بستان مال دیگریست، خوشش آمده از این نخله، رفته همه یه دونه رو خریده، من مالکها خاصه، خاصه یعنی خصوص این یه درخت، لم تدخل الارض فی البی، زمینش جزء بی نیست که بگیم زمینش رو هم مالک میشه، نه، حق داره این درخت تو اون زمین تا آخر عمرش بمونه. بله، بدون مال الاجاره. لکن یستحق، ببینید چی ها میگه، من منفعتها ما یتوقف علیه الانتفاع بالشجره و ثمرتها، استفاده هایی که از خود درخت، سایه درخت میخواد بره اونجا بشینه تفریح کنه، نهاد بخوره، بالاخره این درخت سایش هم مال اونه دیگه، بله، ثمرش هم میوهش هم همینطور، من دخول الیها و سقیه ها، این چیزهایی بود که مفتاح الکرامه نداشت، و هر سه ها، این میخواد چیز کنه، حرس کنه، ویراز تاری کنه، و جمع ثمره ها، بله حرس کنه، و جمع ثمره ها، این رو دقت کنید، و وضع ها فی المکان المعتادله، خب این میوه ها رو بالاخره یه جواد بذاره بعد بیاد ببره، نمیشه شاید بگیم میوه ها رو اصلا روی زمین نگذار، باید بذاره بعد بیاد بسته‌بندی کنه و بذاره ببره، باید این مقدارم حق داشته باشه، فی المکان المعتادله، و یستحق ایزن مدا جرائدها فی الهواء، اون شاخه ها، اون مسیری که در هوا دارن، اینا رو حق داره، نمیتون بیا این شاخه ها رو قطع کنی، جمع کنی. و فی الهواء و عروق ها فی الارض، حق ناره ریشه هاشو در زمین بکنی. فلی سلما لکل ارض عطف شیء منها، مالک ارض نمیتونه تغییر بده چیزی از اینها رو، ولا قطعه، قطعم نمیتونه بکنه. ولل عمل فی الارض بما یضر بالعروق، نمیتونه در زمین چاهی بکنه، کاری بکنه که این ریشه ها آسیب ببینه، حق نداره. ولل انتفاع به مستقهو زمن بقایها به زر، بره زیر درخت و زراعت کنه صاحب باغ، صاحب باغ نمیتوانه. ولل انتفاع به مستحقهو زمن بقایها به زر و نحوه اون زیر درخت و زراعت کنه. این ازر ربه ها، اگر ضرر بزنه این جایز نی، اما این ضرر نزنه، خب میخواد اونجا سبزیکاری بکنه، بکنه، ضرری به عروق درخت نمیزنه، مانعی نداره. زمین مال خودش نیست، حق داره از این زمین به مقدار احتیاج استفاده کنی. ملاحظه کردید مسئله چقدر جامع آمده، مسئله رو ترک کرده، تمام آنچه این درخت احتیاج بهش داشته. خب نه مالک زمین نمیشه، مالک این زمین هست، اما به مقداری که ضرر به این درخت بزنه حق نداره، درخت رو فروخته، مال الاجاره نمیتون بگیره، درخت رو فروخت، یعنی این درخت مجانی تو این زمین تا آخر عمرش باید باشه. معنی به یه درخت اینه، معنیش این نیست که این درخت رو باید فروختم مال و اجاره زمینم بده، این نیست. نمیتون جا به جا هم بکنی درخت رو، حق نداره. بعد و اما دلیل این مسئله ببینیم چیه. ببینید ما سه تا دلیل برای این مسئله میتونیم ذکر کنیم. دلیل اول سیره عقلاست، یعنی واقعا اگر به سیره عقلا برگردید میگم بابا این درخت رو فروختی، اجازه استفاده از این درخت بده، آبیاری فلان فلان، جمع ثمره میوه، همه اینها رو حق میدن. به عبارت دیگر لوازم بیع درخت رو میندازن به گردن صاحب باغ، الالتزام بشه، التزام رو به لوازمه، وقتی شما اینو فروختی لوازمش هم این آقا میاد میره، میوه ها رو میچینه، جمع میکنه، چیکار میکنه، شاخه های درخت فضایی رو گرفته، ریشه های درخت فضایی گرفته. خب وقتی فروختی لوازمشه دیگه. سیره عقلا این است که اینها به اجازه میدن، این یه دلیل. دلیل دوم جمع بین حقینه، حق صاحب درخت و حق صاحب باغ. حق صاحب درخت این است استفاده بکنه که ضرر به باغ نزنه، اما حق صاحب باغ هم این است استفاده بکنه از زمین زیرش هم حتی زراعت هم بکنه، اما ضرری به درخت نزنه. پس جمع بین حقین هم اقتضای همین مسئله میکنه. و اما دلیل سوم چیکار بکنه؟ یعنی خراب بکنه؟ ای ضرر بزنی جایز نیست، ضرر زدن جایز نیست. ببینید اخباری هم در اینجا داریم، عمدش دو تا خبره، دلیل سوم اخباره و اون این است که بله دو تا خبر است که یکی مال سکونیه یکی مال عقبت ابن خالده. بله و اما بگیره میخواست نفروشه آقا برای چه فروخت؟ خب روایت اول روایت دویه باب سی از ابواب عقود جلد دوازدهم صفحه 405 دوی باب سی. بعد اینه روایت رو بخونم. عن نوفلی عن سکونی، میدانید هم نوفلی محل بحثه هم سکونی محل بحثه، بنابراین سند به وسیله عمل اصحاب باید منجبر بشود، خود سند قانع کننده نیست. سکونی اما اشکال میکنیم، نوفلی هم به طریق اولا. قال قضا النبی فی رجل با نخلا و استثنا غلت نخلات. بله نخلی رو فروخت و استثنا کرد درآمد نخلهایی را، موقعی که میخواست بفروشه گفت درآمد این نخلا و این نخله اینا رو استثنا کرد. فقد له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بالمدخل الیها، فرمود حق داره به سراغ نخلش، و المخرج منها حق داره برگرده، و مدا جرائدها اون مقداری که دامنه شاخه هاست مورد استحقاق اوست. دلالت روایت خوبه، البته این دو سه مورد از قبیل مثاله و الا نیازهای دیگر مربوط به این نقل هم داخل در این بحث هست، ابقاء خصوصیت میشه، تفاوتی نداره. و اما حدیث بعد، حدیثی است که در جلد بعد 17 وسائله، این جلد 12 بود صفحه 405، روایت عقبت ابن خالد عن النبی حدیث 1 باب 10 از ابواب احیاء موات جلد 17 صفحه 337. ما حدیثشو اینجا یادداشت داریم. این حدیث رو دقت کنید، هم متنش محل بحثه هم سندش محل بحثه. صفحه چی عرض کردم؟ 337. بعد اینه روایت عقبت ابن خالد ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم اینجام اعراب عقبه گذاشته، عقبت ابن خالد، ان النبی قضا فی حوائر، حوائر های دو چشم محل بحث واقع شده. حوائر چیه؟ حالا معنی میکنم، فی حوائل نخل ان تکون النخل و النخلتان للرجل فی حائط الاخر، یه نخل دو نخل مال این آقا در باغ دیگری است، حائط باغ. فیختلفون فی حقوق ذالک، اختلاف میکنن چه حقوقی داره صاحب این نخل. فقضا فیها، پیغمبر قضاوت کرد در باره اون، ان ان لكل نخلت من اولائك، اولائك هم در اینجا به ما لا یعقل برگشته، من الارض، از اون زمین به مقدار حاجت در اختیار داره این نخله، مبلغ جریدت من جرائدها، اون مقداری که جریده و شاخه ها پهن میشن، اون فضای از این زمین رو این شخص میتونه در اختیار داشته باشه. حالا این حدیث سه تا اشکال سندی داره. یه اشکال سندیش مربوط به همون عقبه یا عقبت ابن مالک خالده، تازگی دربارش بحث کردیم که دربارش مجهول الحال چیزی نگفتن جز همون حدیثی که در مدحش وارد شده، خودش هم راوی اون حدیثه، کشی نقل کرده است که آمد خدمت امام عرض کرد ما یه کنیزی داریم که وقتی میخوام مجازاتش کنیم، میگه شما را به حق اون کسی که وقتی نامش رو میبرید گریه میکنید منو مجازات نکنید. حضرت متی کرد از این خانواده که این چنین دارن رفتار میکنن با داستان امام حسین. تازه راوی هم خوده، بله، عقبت ابن خالده یا عقبت ابن خالده. این مشکلی از نظر سند. و مشکل دومم این است که جناب عقبت ابن خالد تا پیغمبر این فاصله را از کی نقل میکنه؟ در این وسط رجالی بودن، شاید از امام صادق نقل میکنه، امام صادق از پیغمبر نقل میکنه، نداره اینجا. یعنی سند از این نظر مقطوعه، قطع شده سند. و مشکل سومم این حوائره. چرا؟ ولی نداره، نداره، داره عقبت ابن خالد ان النبی، اما از امام صادق نقل میکنه ان النبی نداره، حجاج که اهلا و مرحبا. و اما این حوائر چی؟ حوائر باه دو چشم، این بین بزرگان محل بحث واقع شده. حوائر جمع حائره، از ماده حور به معنی نابودی، حائد و چشم، حور یعنی نابودی، حوائر یعنی نابود کننده ها. چه تناسبی به عبس داری؟ حوائر نخل یعنی نابود کننده های نخل، معنی نداره. بعضی ها گفتن این های جیمی بوده، اشتباه شده، های جینی حائر، و منظور از حائرم اون محل مطمئنه. حوائر نخل یعنی اون محل مطمئنی که برای نخل پیشبینی میشه، اون اطرافش. در لغت هم ما نگاه کردیم حائر با حائجی به معنی مطمئن نیست، به معنی سرگردان، به معنی آدم مشوش. بله، حالا هرچیه، اینجا باز اونم معنی نمیده. حوائل نقل یعنی اطراف نقل رو گود میکنم. اینا آمدن اونی که برای من دیدم معنی کردن نوشتن اجازه در حاشیه چیز نوشتن که حائر به محل مطمئن میگن، حائر حسینی، معنی حائر حسینی بلد نیستی، حائر حسینی میگن آب و فرستادن، آب متحیر شد و برگشت، متحیر شد و برگشت. این چه کار به نقلی که ما خریدیم داره؟ بنابراین نه حائر باهه جیمی، نه حائر باهه دوچشم اینجا معنی نداره. حوائر نقل این نسخه اصلی یه چیز دیگه بوده، کتاب درست ننوشتن. علا کل حالین، ولی این جمله دقت، این جمله ضرری به جواب پیغمبر نداره. پیغمبر جواب دادن که این حق داره به مقدار نخل نیست. حالا فی حوائر نخل صد روایت معنی نشه، زید روایت دلالت در ولزا بزرگان به این روایت عقبت ابن خالد استدلال کردن، همونطور که به روایت سکونی. این دو روایت رو در این مسئله، بنابراین نتیجه بگیرم تمام این دو روایت اینها دلالتش خوبه، سند مشکل داره، منجبر به عمل اصحابه، دلیل سومه بر مسئله ما می شود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.